بود که آقا فریدون چون بهش اشاره کردن، از این بود من همیشه حساسم روی این موضوع. بحث دیگه که باز یکی از دوستان شنونده بهش اشاره کرد و بحث ساختار و باشگاه و بله، ما عین شما همین در واقع مشکل رو خودمونم داریم، بارها و بارها دوستان تماس هم گرفتیم. ما هم مثل شما نمیدونیم، ما وقتی به متولی اصلی ورزش مراجعه میکنیم که همون وزارت ورزشه، خب اونها هم استدلالای خاص خودشونو دارن، بعضن از کمبود بودجه صحبت میکنن، بعضن از بعضی مسائل اجتماعی مطرح میشه. خب ما نمیدونیم واقعا که مشکل کجاست، ولی واقعیت اینه که باید ما سیستم باشگاهداریمون اصلاح بشه، ساختارسازیمون بره به این سمت که در واقع اون کسانی که میخوان بچه‌های خودشون رو بفرستن سراغ ورزش دیگه دغدغه اینو نداشته باشن. ببینید من یه مثال خیلی کوچولو براتون میزنم. ما در همین تهران در استادیوم شیرودی یه خانه ژیمناستیک داریم. من خیلی دلم میخواد، چون من بارها رفتم بازم میرم اونجا میبینم از نزدیک. بیایید ببینید خانواده‌هایی که میان با چه شوق و اشتیاقی. خب خیلی ها ندارن واقعا هزینه کنن. وقتی میخواد مثلا طرف بچه‌شو بیاره توی ترم 3 ماهه ازش 400 هزار تومان 500 هزار تومان میخوان بگیرن، خب نداره دیگه، از کجا بیاره؟ شرایط اقتصادیش تامین نمیشه. بنابراین اون بچه ممکنه فوق العاده استعداد داشته باشه، دو جلسه نمیاد بعد میره دنبال زندگیش. اینا چیزاییه که حتما حتما باید بهش رسیدگی بشه. به قول شما باید یه مقدار ورزش رو ما سهلتر در اختیار خانواده ها قرار بدیم و این قبیل مسائل که ما باید خیلی بهش جدی توجه داشته باشیم. نه این برنامه، خیلی از برنامه های دیگه هم دوستان من در رادیو ورزش، در رسانه های دیگه واقعا این دغدغه رو داریم، چون ما معتقدیم که این کشور، این مملکت جوانان بسیار شایسته ای داره. من به شما ثابت خواهم کرد یه روزی، من خیلی جالب اینم بگم، حالا زیاد نمیخوام صحبت بکنم. آقای اکرامی جانب، ما وشوکارامون خیلی جالبه، اصلا قابل رقابت نبود براشون. همه میگفتن آقا این ورزش یه ورزش چینیه، امکان نداره. ولی دوستان ما در همین وشو، در همین وشو خود چین که تیم اول دنیا بود رو شکست دادیم. آقای اکرامی خیلی بهتر از من میدونه. در تکواندو ما در خاک کره که خود کره بنیانگذار تکواندو رو بردیم، در خیلی از رشته‌های دیگه. پس آقا استعداد هست، سرمایه هست، حالا اگر نمیشه نتیجه گرفت یا بعضن دوچاری سنین مشکلاتی میشیم دیگه، باید بریم دنبالش که پیداش بکنیم. خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، سپاسگزارم. بخش بعدی برنامه همیشه با ورزش رو همراهی کنید.
سلام از فهم به شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، به خیر، امیدوارم تندرست و سلامت باشید انشالله. بریم سراغ بخش دکه امروز و مرور عناوین مطبوعات روز دنیا و وبسایت های مطرح. از نتیجه گاتزته در ایتالیا آغاز کنیم که تصویری از ایسکو رو منتشر کرده و گفته این بازیکن تابستان امسال میتونه که تیم رئال مادرید رو ترک بکنه، البته با مبلغ 20 میلیون یورو و مشتری جدی این بازیکن هم تیم های ایتالیایی مثل میلان هستن. اما دیگر خبری که این روزنامه کار کرده در مورد جان‌لوئیجی بوفون هست. اشاره کرده این دروازه‌بان هنوز تصمیمی برای بازنشستگی یا ادامه دوران فوتبالش نگرفته و اینکه آیا با باشگاه یوونتوس میخواد برای تمدید مذاکره کنه یا به تیم دیگری بره، و در این راستا اگر یوونتوس با او تمدید نکنه به سراغ امیل آدرو دروازه‌بان باشگاه سمپدوریا خواهد رفت، دروازه‌بانی که جوان هست و میتونه جانشین خوبی هم برای بوفون باشه. نکته بعدی، خبرگزاری لا ریپابلیکا ایتالیا به اون پرداخته و اشاره کرده مکس الگری سرمربی سابق تیم فوتبال یوونتوس که شایعات حضور دوباره‌اش در این تیم میشه، در جلسه آخری که با مدیران یوونتوس داشته خطاب به مدیران این تیم گفته از شر رونالدو خلاص بشید چون مانع پیشرفت یوونتوس میشه. خیلی به نظر میرسه اوضاع احوال رونالدو و یوونتوس با هم مساعد نیست. این بازیکن در آخرین بازیش هم پیرهنشو به زمین کوبیده بود و به نوعی نشون داده بود که خیلی هم شاید تمایلی برای موندن در تیم یوونتوس نداره. نکته بعدی برمیگرده به خبرگزاری‌های کشور انگلستان. نشر اسپورت خبر داده که فینال جام اتحادیه بالاخره تصمیم بر این شده که به حضور 8000 تماشاگر در ومبلی برگزار بشه. 2000 بلیت برای طرفداران تاتنهام، 2000 تا برای طرفداران سیتی و 4000 بلیت هم به کادر درمانی بریتانیا به عنوان هدیه این دورانی که با کرونا دارن مبارزه میکنن داده خواهد شد. تمامی تماشاگران باید تست کرونا منفی داشته باشن در بازی 24 ساعت قبل از انجام مسابقه. جزو اولین مسابقاتی است که داره تماشاگران رو راه میدن در داخل ورزشگاه. اما چند رسانه دیگر انگلیسی از جمله دیلی میل خبر دادن که لوئیس سوارز بازیکن باشگاه اتلتیکو مادرید شاید در تابستان امسال این تیمو ترک بکنه و دوباره برگرده به لیگ برتر و دوباره پیوند لیورپول رو برتن بکنه، میتونه انتقال جالبی باشه برای این بازیکن 34 ساله که دوباره برگرده و پیراهن لیورپول رو بتن کنه و شاگرد یورگن کلوپ بشه. اما نشریه بیلد آلمان دیگر نشریه هست که بررسیش خواهیم کرد که اشاره کرده بعد از قطعی شدن جدایی آقای مارکو روزه سرمربی تیم گلادباخ و پیوستنش در انتهای فصل به تیم دورتموند، حالا سرمربی تیم فرانکفورت قرار بیاد گلادباخ، یعنی جابجایی بین مربیان در بوندسلیگا. آقای ادی هوتر سرمربی تیم فرانکفورت به تیم گلادباخ میاد و آقای مارکو روزه سرمربی گلادباخ به دورتموند خواهد پیوست. چند خبرگزاری دیگر هم بررسی بکنیم. نشریه در خبرگزاری اسکای خبر داده که تست کرونا سرخیو راموس مثبت اعلام شده. حالا مصدوم که بود، کرونا هم گرفته دیگه، نور علی نور شده قشنگ وضعیت سرخیو راموس که در بازی اخیر تیم رئال مادرید هم نتونسته از جمله ال کلاسیکو و بازی رفت لیورپول بازی کنه. اما خبرگزاری اریازه کشور عربستان خبر داده که کادر پزشکی این باشگاه مجوز بازی عمر السما رو در رقابت لیگ قهرمانان آسیا صادر کرده و این بازیکن میتونه که در بازی مقابل استقلال هم در بازی اول به میدان بره. آخرین نکته هم یکی از دقیق نشریات معتبر اسپانیا هست، نشریه مارکا که به بازی بسکتبال دو تیم رئال مادرید و بارسلونا اشاره داشته، بازی که بازم تو ال کلاسیکوش این بار رئال برد و تونست که بارسا رو به تیم دوم خودش شکست بده با 3 امتیاز اختلاف و بعد از فوتبال این بار نوبت بسکتبال باشه که باز هم بارسایی ها به رئال باختند و حالا بعد دید که به حال هفته ناکام تیم بارسلونا به کجا خواهد رفت. ضمن اینکه مارکا خبر دیگر هم اعلام کرده که تماکان مذاکرات مدیر برنامه‌های هالند یعنی آقای مینو رایولا و پدرش با دو باشگاه رئال و بارسا ادامه داره و باشگاهی که بخواد او رو بخره چیز حدود 400 میلیون یورو در طول کل دوران حضور این بازیکن باید هزینه کنه که رقم بسیار بسیار بالایی هست. خیلی ممنونم از اینکه امروز با من همراه بودید. روز خوب و خوشی براتون آرزو می‌کنم.
خب این همه صحبت کردیم و از رده‌های پایه گفتیم، بعد ندیدیم که در خدمت جناب دکتر بابویی هم باشیم که رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی هستند و هم اکنون پشت خط برنامه. سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای اکرامی عزیز و عرض ادب دارم خدمت استاد منصوریان عزیز. اجازه می‌خوام که عرض سلام داشته باشم خدمت شنوندگان و پیشاپیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شنوندگان تبریک عرض بکنم. سال نور هم خدمت همه عزیزان تبریک میگم. من در خدمتتون هستم.
ممنونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابویی. بندم سلام میکنم، متقابلا خدمتتون تبریک میگم. تئاتر عباداتتون هم ان شاءالله قبول باشه، در خدمتتون هستیم. من چون آقای دکتر خیلی زیر وقت داریم تا پایان برنامه، میخوام بیشتر از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. آقای دکتر عزیز، ما بحث مفصلی رو در طول این هفته داشتیم راجع به ورزش‌های پایه. خیلی شسته رفته خدمتتون عرض بکنم، با هر کارشناسی در هر زمینه‌ای با هر نگاهی که صحبت کردیم، کانون تمرکز و توجه روی آموزش پرورش بود. الان سوال مشخص من از جناب علی اینه که در مورد ورزش‌های پایه آموزش و پرورش چه برنامه‌های روتینی رو در دست اجرا داره؟
جناب آقای استاد منصوریان، من اولا باید ابراز خوشحالی بکنم از اینکه امروز صدای عزت‌عالی رو میشنوم و همینطور جناب آقای اکرامی رو، شما از سرمایه های رادیو هستید و از سرمایه های ورزش هستید، افتخار میکنم در خدمت شما.
تمنا میکنم استاد.
از این انتخاب از عنوان بسیار خوب برای این موضوع بسیار مهم هم تشکر میکنم. ببینید، من نکته رو باید عرض بکنم. امروز آموزش پرورش به قول یکی از شنوندگانی که در واقع پیش صحبتی کردن و مسئله بسیار خوبی فرمودن، نمیخوام امروز الان گزارش کار بدم و اعلام بکنم که چه کارهایی در آموزش داره اتفاق میفته، ولی حتما در این زمینه اشاراتی خواهم داشت و میرم و سعی میکنم که روی یک مباحث اصلی صحبت بکنم. من از فرمایش استاد عزیزمون جناب آقای دکتر قره‌خانلو استفاده کردم. خدمت عرض شد که در زمینه استعدادیابی، ببینید امروز ما 52 تا فدراسیون تقریبا در کشور داریم. همه این فدراسیون ها به نوعی در حال انجام یک مدل از مدل استعدادیابی هستن، تلاش میکنن که استعدادهایی رو پیدا بکنن و این استعدادها رو به نوعی میشه گفت که تو مسیر رشد قرار بدن و ازش استفاده بکنن. این واقعا اگه صحبتهای من در ادامه بخوام بکنم، واقعا داله بر این نیست که این زحمات دیده نمیشه و یا خدای نکرده در این زمینه قدمهایی برداشته نمیشه. من به نظرم میاد که امروز ما 52 تا جزیره داریم در از شرکی ورزش کشور که اینا همشون دارن زحمت میکشن، همه دارن تلاش میکنن در زمینه استعدادها و استعدادی و اقداماتی رو انجام میدن. اون نخ تصویری که میتونه و باید وجود داشته باشه و خدمت رو عرض کنم که اینها رو باید هدفمند کنار همدیگه قرار بده، حالا اولویت هایی تعیین بکنه، سیاست های اهداف کلی بالاخره چشم‌اندازی در حوزه ورزش و در حوزه استعدادیابی وجود داشته باشه. اینجا الان باید بحث بکنیم و باید بپردازیم ببینیم که آیا این نخ تصویری امروز وجود داره. مثلا ما در حوزه استعدادیابی باید سوال بکنیم که سیاست های کلی و به نوعی میشه گفت که هدف کلی در حوزه استعدادیابی چی هست. ما امروز مثلا اگر فدراسیون ورزش دانش آموزی که متولی ورزش در آموزشگاه هست وقتی رئیسش عوض میشه، مثلا بنده میرم نفر بعدی میاد، خب ایشون آیا اجازه داره که خودش بیا تصمیم بگیره در این زمینه، یا هر فدراسیون دیگری که مثلا بگه خیلی خوب آقا من تا الان در حوزه استعدادیابی داشت اینجوری عمل میشد، امروز من تشخیص میدم که باید یه کار دیگه انجام بدیم. آیا این اجازه رو اون فرد داره یا نداره؟ ببینید امروز من با اطلاع عرض میکنم حداقل از فضای ورزش آموزشگاهی در سطح دنیا و همینطور در سطح قاره اطلاعاتی اندک وجود داره و تلاشایی شده و مطالعاتی کردیم در این زمینه. ببینید واقعا نباید اینطور باشه که مثلا یک فرد امروز حسین بابویی میاد میشه مسئول فدراسیون دانش آموزی در این زمینه خودش تصمیم بگیره یا فدراسیون های دیگر. چیکار کردن در دنیا استاد منصوریان عزیز؟ اینا اومدن گفتن آقا جون شما در حوزه مثلا استعدادیابی ما این سیاست رو در نمای کلی برای استعدادیابی داریم. اومدن اون وقت این سیاست هایی که معلوم کردن بالاتر از اون و قبلتر از اون هدف رو معلوم کردن، چشمانداز رو معلوم کردن، اومدن تقسیم کار کردن. یعنی این به نوعی میشه گفت در سازمان ورزش اون کشور تصمیم گرفتن خیلی خوب آقا ما هدفمون این از استعدادیابی، در کنارش اقتضائات کشورمون مثلا منابع انسانیمون نمیدونم فضا و امکانات تجهیزاتمون به این شکل هست، با توجه به این ما با این سیاست ها به دنبال تحقق اون هدف ها خواهیم رفت. خیلی خوب حالا اینجا آموزشگاه ها چه وظیفه ای دارن؟ آقا این بفرما، آقا این سیاست های شما، این تکالیف شما، این هم برآورد منابع و بعد این ارزش که تکلیف شماست برای اجرا. وقت ما هم مثلا سازمان ورزش کشور میاد نظارت میکنه و بعد باید اون در اون فدراسیون باید وقتی که سیاست ها رو گرفت، وقتی تکلیفش مشخص شد، در اون حوزه حرکت بکنه و پاسخگو باشه.
خب آقای دکتر مگه الان این تعامل وجود نداره؟
تعامل وجود داره. ببینید الان ما این تعامل بسیار تعامل خوبی هم هست. مثلا ما الان خودمون به عنوان فدراسیون دانش آموزی تعامل بسیار نزدیکی داریم با حوزه دفتر استعدادیابی وزارت محترم ورزش و جوانان. ولی نگاه کنید این سیاست الان عرض میکنم که باید وجود داشته باشه که الان جای این الان احساس میشه، خلأ این احساس میشه.
یعنی اون نقشه رایی که نشستی تعریف کردید این ایراد داره.
من میخوام اینو بگم که یا اصلا یه جایی اون سیاست وجود نداره، یا اگه وجود داره خب ایراد داره. اگه ایراد نداشت که مثلا فکر کنید اگه فدراسیون دانش آموزی، فدراسیون بسکتبال، والیبال، هندبال، جیمناستیک، شنا، دو میدانی، همه فدراسیون، خب اگر ما در این حوزه در طی سالهای گذشته، در طی مثلا 30 سال گذشته، در طی 20 سال گذشته اگر ما سیاستهای درستی داشتیم، خب امروز که وضع مثلا از بشه که حوزه ورزش‌های پایه ما باید بهتر از این میبود. ما این همه استعداد، این همه منابع، این همه امکانات در کشور وجود داره. ببینید من عرضم همینه، امروز ما الان مثلا در حوزه فدراسیون دو میدانی، خب دوست خوبمون جناب آقای سیامی عزیزمون تشریف دارن، قبلش هم آقای کیهانی تشریف داشتن، فعالیت بسیار خوبی رو ما داریم با کمک هم داریم انجام میدیم. مثلا در زمان آقای کیهانی ما اومدیم یک فراخوان ارشد ملی رو با کمک هم دیگه انجام دادیم، در سراسر کشور یه قربالگری انجام شد، 2000 دانش آموز مستعد در حالا حوزه دوبه میدانی با فاکتورهایی که فدراسیون دوبه میدانی اشاره کرده بود اومد قربالگری شد، پیدا شد و اینها اومدن تو مسیر استعداد. خب اینا باید توی فرایندی استاد مسئولیان عزیز باید قرار بگیرن.
بله من با فرمایش شما موافقم آقای دکتر، خیلی شرمندم چون زمانمون تموم شده. حالا من میخوام از تو یه خواهش بکنم دیگه، بالاخره ما طبق شعار امسالمون سال مانع زدایی هاست دیگه، برای این موانع رو برطرف کنید دیگه. ما تمام تمرکزمون تو این برنامه همین بود دیگه، چون سال مانع زدایی هاست، شما بالاخره اینا رو برطرف کنید ان شاءالله که برطرف میشه.
خیلی ممنونم
آقای دکتر.
خیلی ممنونم.
یا علی، خداحافظ.
خدا نگهدار. خب خب زمان نداریم باید
گفتم. ممنونم آقای اکرمی، برای من سعادتی بود که در خدمت شما دوستان بودم.
فردا احتمالاً برنامه نداریم.
فردا که برنامه نداریم، ولی انشالله هفته دو هفته بعدم که استاد من جناب آقای خسرو خان ولی‌زاده برمیگردن سر کارشون.
هر دو سربرای من هستید، امیدوارم که حالشون هم بهتر شده باشه. خوشبختانه در تماسی که باشون داشتیم، الحمدلله وضعیت جسمانیشون خوبه و دعای خیر شما بهترم میشن.
خدا رو شکر.
به اتفاق باهاتون خدافظیم.
زنده باشید، خدافظ.
این رو هم بگم که آقای عباد رضایی در مقام تهیه کننده این هفته در خدمتشون بودیم. آقای للهی هم کرونا گرفتن. کلا ببینید یه جای ما کار میکنیم که همه کرونا میگیریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
گوشش سروش عالم غیب مژده ان ربنا لغفور. در معاش چنان کن که چون بلغزت پای، دلا معاش چنان کن که چون بلغزت پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد.
راه نزدیک است.
هر روز از ساعت 19:30 الی 21 از شبکه رادیویی ورزش.
در این همه بیراه راهم را تویی که میبری سوی سپیدی ها نگاهم را، صدایم میکنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو میبخشی گناهم را.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد گلبانگ اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:54 است. تا رسیدن به زمان اذان مغرب به افق تهران، برای روحانی تر شدن فضا و زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام مجید سوره آل عمران. میریم برمیگردیم و آیات قرآن رو بعد از یک رفت و برگشت با هم میشنویم.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی از جاهل که آید جز جفا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
شنوندگان عزیز، تا رسیدن به زمان اذان مغرب به افق تهران، همونطور که عرض کردم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید سوره آل عمران با صدای قاری معزز استاد مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد حسن رضایی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا.